سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. واشنگتن و مسکو بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. فرمانده شورشیان مخالف اسد توافق آمریکا و روسیه را رد کرد. وزیر امور خارجه ایران از ورود غیرقانونی به صفحه فیسبوکش خبر داد. بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. نخست خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو بعد از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. آقای کری در یک کنفرانس خبری در کنار سرگئی لاوروف همتای روس خود گفت بر اساس این توافق سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت تا فهرست کامل انبارهای سلاح شیمیایی خود را تحویل دهد. همچنین به گفته او ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را در درون خاک سوریه شروع کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال آینده میلادی پایان بهار 93 به طور کامل نابود شود. وی افزود که مسکو قبول کرده تا در صورت زیر بار نرفتن سوریه شورای امنیت رژیم بشار اسد را به اقدام نظامی تهدید کند. توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی رژیم بشار اسد با واکنش منفی فرمانده ارتش سوریه آزاد روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال سلیم ادریس در استانبول به خبرنگاران گفت که ارتش سوریه آزاد نمیتواند هیچ بخشی از این توافق را بپذیرد. او فرماندهی اصلی ترین گروه مسلح مخالف بشار اسد را بر عهده دارد. همزمان فرانسه از توافق دیپلماتیک آمریکا و روسیه استقبال کرد و وزارت امور خارجه این کشور توافق به دست آمده را گامی قابل توجه و رو به جلو توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین نوشته خود در صفحه فیسبوکش از ورود غیرقانونی به این صفحه و سوء استفاده از آن خبر داده است. ساعتی پیش از این نوشته مطلبی در نقد موضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در قبال اعتراضهای سال 88 در صفحه فیسبوک وزیر امور خارجه ایران نقل شده بود. آقای ظریف نوشته قبلی را پاک کرده و نوشته است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ناگزیر خواهم شد علارغم میل باطنی این ارتباط را قطع کنم. خبرگزاری فارس کمی زودتر گزارش داده بود که صفحه فیسبوک وزیر امور خارجه ایران هک شده است. آقای ظریف عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران است که از طریق شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستمری با شهروندان ایران و جهان برقرار کرده است. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. بر اساس اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی پیش رو رشته حسابداری بیشترین تعداد دانشجو را دارد و در استان تهران پر جمعیت ترین استان کشور از نظر تعداد دانشجو است. به گزارش خبرگزاری مهر رضا آمری رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم گفت که بعد از حسابداری با 230 هزار دانشجو رشته های حقوق و کامپیوتر بیشترین تعداد دانشجو را دارند. همچنین بعد از استان تهران استانهای اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد دانشجویان کشور را در خود جای دادند. و روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ ترکیه مردی که به شکل علنی اعلام کرد همجنسگراست برای تصدی مقام شهرداری خود را نامزد انتخابات کرد. به نوشته رسانه‌های محلی کن کاووس اوغلو برای مقام شهرداری شهر بلانچاک خود را نامزد کرده است. او به هیچ یک از احزاب بزرگ ترکیه وابسته نیست. در اینجا به گزارش‌های این ساعت می‌رسیم. کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز جمعه درباره همکاری در حوزه انرژی اتمی با یکدیگر رایزنی کردند، اما موضوع ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر در این دیدار مطرح نشد. در حالی که اولین راکتور نیروگاه قرار است در روزهای آتی تحویل ایران شود، این سوال که آیا ساخت راکتور دوم نیز به روسا واگذار خواهد شد به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. اما هیچ مقام مسئولی در روسیه حاضر نیست به این سوال پاسخی صریح و رسمی دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت که هرچند ولادیمیر پوتین و حسن روحانی بحثی مفصل پیرامون لزوم گسترش همکاری های دو جانبه از جمله در زمینه انرژی اتمی طی دیدار روز جمعهشان داشتند، اما در این گفتگو مشخصا به راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر اشاره نشد. پیش از این دیدار روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشت که پوتین در صدد بود طی دیدار با روحانی از آمادگی مسکو برای احداث حسین نیروگاه و همچنین تحویل سمانه‌های پدافند هوایی پیشرفته به تهران او را مطلع کند. به گفته این منبع، پوتین حتی دستور داد پیشنویس قراردادهای مربوط نیز تهیه شود. سخنگوی پوتین متعاقباً این اطلاعات را تکذیب کرد. رئیس جمهور روسیه در آغاز دیدار با همتای ایرانیش گفت:
ما می‌دانیم بسیاری از بحث‌های جامعه جهانی حول برنامه اتمی ایران می‌چرخد، اما روسیه چیز دیگری را نیز می‌داند، اینکه ایران همسایه خوب ماست. ما همسایگان خودمان را انتخاب نمی‌کنیم. همکاری ما با ایران همیشه گسترده بوده و هست و در آینده نیز چنین خواهد بود.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی پوتین که بر رسانه‌ها گفتگو می‌کرد، نیز بر علاقه‌مندی مسکو برای توسعه همکاری‌های اتمی با تهران تأکید کرد. اما به این سوال که آیا روسیه احداث راکتور دوم در بوشهر را بر عهده خواهد گرفت یا نه، پاسخ نداد. یک منبع نزدیک به کرملین به روزنامه کمرسانت گفت که همکاری اتمی با ایران برای روسیه سود اقتصادی چندانی ندارد و بیشتر سرمایه‌گذاری سیاسی است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعش در اتموسترو اکسپورت نوشت که هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده و این در حالی است که بیش از 1000 متخصص روس در بوشهر مشغول به کار هستند و اکثر آنها انتظار دارند که به کار خود ادامه دهند. ریا نوستی می افزاید که مقام‌های روساتوم از اظهار نظر در این باره سر باز می‌زنند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، جمعه اعلام کرد که قرار است روسیه دوم مهر ماه نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل دهد. او افزود تحویل این نیروگاه 14 روز طول خواهد کشید و اگر در این دوره 14 روزه قدرت راکتور از 90% پایین تر بیاید، راکتور دوباره در دوره آزمایشی قرار خواهد گرفت. دمیتری ابزالوف، رئیس مرکز رقابت‌های بین المللی در مسکو، میگوید:
نیروگاه اتمی بوشهر یکی از پردردسرترین طرح‌های روساتوم است و تعجبی ندارد که برداشتن فاز دوم این نیروگاه با سؤال‌های بسیار همراه است. ریسک‌های سیاسی و مشکلات مالی که در ایران وجود دارد از نکات منفی است، اما میلیون‌ها دلار و فرصت‌های جدید برای صنعت اتمی‌مان از نکات مثبت این طرح است. به همین دلیل در دورنمای دراز مدت این همکاری میتواند برای ما جالب باشد.
علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به باشگاه خبرنگاران گفت: معتقدم نیروگاه شماره 2 اتمی ایران اگر روس‌ها به آن بپردازند در عرض 3-4 سال قابل ساخت است. فریدون عباسی در آخرین نشست مطبوعاتیش در سمت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود: با توجه به تجربه هایی که در ساخت نیروگاه اول کسب شده، ادامه کار توسط روس‌ها منطقی به نظر می‌رسد. عباسی همچنین گفت: نباید از نیروگاه اتمی بوشهر انتظار تولید برق به صورت ثابت را داشته باشیم. بهتر است به آن به صورت پایلوت بنگریم و از درس‌های آن در بومی‌سازی تکنولوژی اتمی استفاده کنیم. آنا رایسکای، رادیو فردا.
ساعت 6:08 عصر وقت تهران. ادامه گزارش‌ها را می‌شنوید. نماینده وزارت بهداشت در نشست هماهنگی برای گشایش سال تحصیلی جدید اعلام کرد که به دلیل افزایش آلاینده‌های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا در تهران، بیماری سرطان بسیار گسترش یافته و این موضوع سلامت جامعه را به خطر انداخته است. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری مهر به نقل از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبری منتشر کردند با این عنوان: سرطان در تهران بیداد می‌کند. روز جمعه برای استقبال از ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، نشستی با حضور چند دستگاه زیرآب همچون شهرداری تهران، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برگزار شد. حسین همتی، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این نشست با اشاره به آثار آلاینده‌های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا و خطر آن برای سلامت شهروندان تهرانی گفت: سرطان در تهران بیداد می‌کند. همتی با بیان اینکه با توجه به گسترش بیماری سرطان، چاره‌ای جز اختصاص قسمت‌های بیشتری از ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به بیماران مبتلا به سرطان نیست، گفت: بخش‌های ویژه سرطان در بیمارستان‌های تهران روز به روز گسترش می‌یابد. دکتر فرهاد حشمتی متخصص بیماری‌های خونی و مقیم فرانسه معتقد است که یکی از دلایل افزایش سرطان آلودگی‌های پیرامونی است که در شهرهای بزرگ و صنعتی بیشتر وجود دارد.
یکی از مشکلاتی که احتمالاً در شهرهای بزرگ ایران مثل مثلا حالا تهران مورد بحث باشه وجود ماشین‌های خیلی قدیمی که آلودگی رو زیاد می‌کنن و این مسئله البته به غیر از بیماری‌های ریوی قلبی می‌تونه اثری هم روی افزایش سرطان آنها با خصوصیه داشته باشه. خب این مشکل ساده ای هم نیست چون خیلی از مردم با همین ماشین های قدیمی و آلوده کننده مجبور هستن زندگی بکنن و شاید یه تمهیداتی بشه انجام داد که کنترلی باشه. مسئله دیگه مسئله آلودگی هایی هست که توی مواد غذایی و یا در جمع‌آوری زباله هایی که همه زباله ها با هم هستن و اینا بعضی از مواد سرطانزا هم توشون هست. اینها هم کارهایی هست که در کشورهای پیشرفته این مسئله خیلی کار شده. دونید که تمام مواد یعنی زباله هایی که خطر برای محیط زیست دارن حالا از رنگ و باتری و غیر و زاله اینا رو به صورت مجزا جمع آوری می کنن و قاطی نمیشه و توی محیط زیست نمیره. این مسئله شاید باز یکی از چیزایی باشه که در ایران هنوز خیلی پیش نرفته.
چندی پیش وبسایت خبر آنلاین در تهران گزارش داد که بر اساس تحقیقات موجود ریزگردها، سوخت های فسیلی، پسماند های خانگی و صنعتی و همچنین امواج مایکروویو و الکترومغناطیس سبب افزایش چشمگیر بیماری سرطان در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت ایران شدند. دکتر فرهاد حشمتی درباره تأثیر امواج الکترومغناطیس یا پارازیت‌ها در ابتلا به سرطان نیز می‌گوید
مسئله تمام سیستم‌های تلفنی و یا به اصطلاح امواجی که توی شهرها توی محیط‌ها هستن برای استفاده از این تلفن‌ها این مسئله هنوز خیلی مورد بحث هستش. توی خارج هم همینطور بعضی از مطالعات بعضی از تحقیقات نشون داده که افرادی که به مدت طولانی با این تلفن‌ها صحبت میکنن و به خصوص اگه در جایی باشن که گیرنده خوبی نداشته باشه و این تلفن ها مجبور هستن با قدرت بیشتری کار کنن و بعضی از اینها سرطان های به اصطلاح مغز بیشتر شده و به این علت تمهیداتی که در خارج دارن انجام میدن اینه که این آنتن ها رو تعدادش رو زیاد میکنن که به این ترتیب آنتن بزرگ و خیلی قوی توی محله نباشه و توصیه میکنن که استفاده از تلفن ها در عرض روز خیلی کمتر باشه و تا اونجا که ممکنه به صورت گذاشتن گوشی استفاده کنن.
بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های داخلی سرطان سومین دلیل مرگ در ایران است. روزانه حدود 100 تن به دلیل ابتلا به انواع سرطان جان خود را از دست می دهند. در هر سال حدود 57,000 مورد جدید سرطان در کشور پیدا می شود که توزیع آنها به دلیل تنوع بیماری در جغرافیای ایران متفاوت است.
گزارش همکارم آپتین ساعت رو شنیدید. در اینجا نوبت به پیام شنوندگان می رسه.
ای کاش قدم پای ما میشکرد انقلاب نمیکردی. ای آقای خامنه ای تو رو به جون اون کسی که دوست داری ملت دارن زجر میکشن ملت بدبخت شدن بیچاره شدن بابا ما نمیخوایم انرژی هسته ای به کی بگیم همه چی دست خودته کاری کردی که همه مردم پوش میدن.
یک راننده اتوبوس هستم. ما به علت گرانی وسایل لوازم یدکی و لاستیکا نمیتونیم برای ماشینمون لاستیک بخریم. مجبوریم از این لاستیکای فرسوده و چینی استفاده کنیم و بریم تو جاده لاستیکا بترکم و مردم را قتل عام کنیم. متاسفانه مسئولینم هیچ گونه احساس مسئولیتی ندارن.
تحت فشار قرار دادن خویشاوندان محترم کارکنان رادیو فردا نشان دهنده تأثیر عمیق کار فرهنگی خوب شما برای اطلاع رسانی می باشد. چیزی که رژیم های دیکتاتوری مثل ایران از اون ترس و بیم دارن واقعا باعث تأسف هست که میگن گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گندر مسگری. خویشاوندان شما در ایران که هیچ گونه تأثیر رو کار شما ندارن هیچ گونه چرا باید تحتون فشار قرار بگیرم؟
من به عنوان یکی از شنونده های این رادیو وظیفه خودم میدونم که به تهدید خانواده های کارکنان رادیو فردا اعتراض کنم و بگم که سران این رژیم میدونن شماها حقیقت رو برای مردم آشکار میکنید. برای همین هم نمیتونن تحمل کنن به مردم آگاهی پیدا کنن و خانواده هاتون مورد تهدید قرار میدن. دست مریضات به شما دوستان رادیو فردا که با این شرایط باز هم به رسالتتون ادامه میدید.
در اینجا این بخش اخبار و گزارش های رادیو فردا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگر که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید چنید. تا آن موقع میتونید به آهنگهای شاد ایرانی و خارجی گوش کنید.